سلام و اوقاتتان بخیر. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فلوق به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها را داریم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همزمان با 5 می روز جهانی قابله ها میگوید که در افغانستان قابله ها 90% مراقبت های صحی ضروری را انجام میدهند. این اداره امروز دوشنبه در شبکه اکس نوشت که در زمان بحرانی مراقبت های صحی به ویژه در دوران بارداری و زایمان از نیازهای اساسی است و این قابله ها هستند که با عرضه این خدمات جان بسیاری از مادران را نجات می دهند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد پیش از این گفته بود که افغانستان به بیش از 18,000 قابله برای حفظ جان مادران و نوزادان نیاز دارد. حکومت طالبان در ماه قوس سال گذشته آموزش دختران در انستیتوت های طبی را ممنوع کرد، تصمیمی که خشم نهادهای بین المللی را برانگیخت و ضربه بر سلامت زنان در افغانستان خوانده می شود. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید گسترش ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در بیش از نیم ولایات افغانستان نگران کننده است و به دسترسی مردم به اطلاعات تأثیر منفی می گذارد. این مرکز گفته که دفتر والی طالبان در پنجشنبه امروز دوشنبه در نشست با تاکید بر اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه نشر عکس و تصویر زنده‌جان را مطابق با این قانون در رسانه‌های این ولایت ممنوع اعلام کرد. یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که پیش از پنجشنبه ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان در قندهار، تخار، بادغیس، هلمند، ننگرهار، نورستان، فران، نیمروز، بدخشان، بغلان، جوزجان، زابل، پروان، قندوز، بامیان، دایکندی و فاریاب به طور رسمی اعلام و اجرا شد. مرکز خبرنگاران افغانستان ادامه وضع این ممنوعیت را خلاف اصول آزادی بیان و قانون رسانه‌های همگانی خوانده است. اردوی پاکستان میگوید یک راکت زمین به زمین را به نام فتح با برد 120 کیلومتر به عنوان بخشی از مانور نظامیش آزمایش کرده. رسانه جیو نیوز پاکستان امروز دوشنبه به نقل از اردوی این کشور گزارش داد که هدف این آزمایش اطمینان از آمادگی عملیات نیروها و سنجش پارامترهای تکنیکی حیاتی از جمله سیستم راکتی و دقت آن است. پیش از این پاکستان یک راکت را روز شنبه به نام عبدالی آزمایش کرد که می تواند مسافت برابر با 450 کیلومتر را طی کند. این در حال است که به دنبال حمله مرگبار هفته گذشته در منطقه کشمیر تحت اداره هند تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی نو افزایش یافته است. در این حمله دست کم 26 گردشگر که عمدتاً هندی بودند کشته شدند. هند پاکستان را به دست داشتن در این حمله متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد رد کرده است. پس از حمله راکتی شورشیان حوثی به اسرائیل، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هشدار داد که این شورشیان و حامی آنها پاسخگو قرار خواهند گرفت. راکت شلیک شده از سوی شورشیان حوثی روز یکشنبه در نزدیکی میدان هوایی بن گوریون در تل ابیب اصابت کرد و 8 نفر زخمی شدند. در همین حال وزارت خارجه ایران اقدام حوثی ها را تصمیم مستقل و ناشی از حس همبستگی آنها با فلسطینیان خوانده است. و رواندا در مراحل ابتدایی گفتگو با ایالات متحده برای پذیرش مهاجران است که از این کشور اخراج می شوند. این موضوع را وزیر خارجه رواندا شام یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد. رواندا در سال 2022 توافقنامه را با بریتانیا امضا کرد تا هزاران پناهجو را از آن کشور بپذیرد، اما این توافقنامه سال گذشته پس از تعیین کایر استارمر به عنوان صدر اعظم جدید بریتانیا لغو شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث ها در مورد واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد می کند.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده.
اما طالبان می گویند
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است.
روز جهانی قابله ها و چالش ها فراروی آنها در افغانستان.
منتظر هستیم که چوقت از ما امتحان میگیره. حالا تمام مسئله بستر سر کردم سیوی یا کدام کار در خانه شده بخی افتر دیگی.
بی سرنوشتی و چالش های کودکان افغان بی سرپرست پس از اخراج از پاکستان.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و به حاجی کم بردن. دو روز در حاجی کم بودم بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن.
و در مسائل بین المللی کابینه اسرائیل طرح‌هایی را برای تصرف کامل غزه تصویب کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بحث ها در باره واگذاری کرسی این کشور در این سازمان به طالبان را رد می کند، اما می گوید که سازمان ملل متحد گفتگوها را در باره یک طرح با شماری از کشورها آغاز کرده. نصیر احمد فایق برادی یاسولی گفت این طرح شامل موضوعات مهم مربوط به افغانستان است. سهیل شاهین نامزد حکمت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی این گروه در سازمان ملل و سفیر طالبان در قطر بحث‌ها در مورد واگذاری این کرسی را اقدام نیک خوانده و تاکید دارد که حضور طالبان در این سازمان مهم و حق آنان است. بیشتر در این گزارش.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح مربوط به افغانستان موسوم به موزاییک آغاز کرده است. نصیر احمد فائق اما در گفتگو با رادیو آزادی بحث‌ها درباره واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این سازمان را شایعات خوانده و رد کرد.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده. تا زمانی که یک حکومت مشروع و فراگیر و به خصوص متعهد به تعهدات بین المللی افغانستان به خصوص در قبال زنان و دختران ایجاد نشود و همچنان در وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
آقای فائق گفت که سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان آغاز کرده که در ماه فوریه به درخواست سرمنشی این سازمان ترتیب و با طالبان و کشورهای مختلف شریک ساخته شده است. او این تلاش ها را گام مثبت برای تعیین سرنوشت افغانستان خوانده و گفت که این طرح مجموعه ای از 6 خواست کلیدی جامعه جهانی از حکومت طالبان است که موارد مهم آن شامل تشکیل حکومت همشمول و پابندی به تعهدات افغانستان در رابطه با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. اما یک منبع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که موارد دیگر این طرح شامل مبارزه طالبان با مواد مخدر، تروریسم و در عوض واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است. بانک نصیر احمد فائق آغاز گفتگوها درباره واگذاری این کرسی را رد کرده و سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است. اما سهیل شاهین که از سوی طالبان نامزد این کرسی و سفیر طالبان در قطر است، این گفتگوها را گام نیک دانسته و میگوید حضور نماینده آنان در سازمان ملل متحد ضروری و حق آنان است. او در پیام صوتی که در 4 می از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس نشر شد گفته است
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان میباشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد.
پیش از این برخی رسانه ها به نقل از مقام های سازمان ملل متحد گزارش داده بودند که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به هدف واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان گفتگوها و مشورت هایی را انجام داده است. اما برخی تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند که سازمان ملل متحد در چارچوب طرح موزاییک تلاش دارد تا دیدگاه ها، خواست ها و تلاش های مختلف در مورد آینده حکومت افغانستان را هماهنگ بسازد. در این میان غوث جان باز، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، به رادیو آزادی گفت:
به ترتیب بیا با هم یک کوشش بشی که طالبان
با این ترتیب تلاش خواهد شد که طالبان دوباره برای عملی کردن تعهداتشان دعوت شوند. اما اینکه کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به آنها سپرده شود، من فکر نمی کنم که حداقل در آینده نزدیک این موضوع امکان پذیر باشد، زیرا پیش از آن باید مجموعه از اقدامات صورت گیرد. هنوز هم نام 18 تن از رهبران طالبان در فهرست سیای سازمان ملل قرار دارد و حداقل میان 5 عضو کلیدی شورای امنیت توافق نظر در این باره وجود ندارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان چندین بار بر واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به سهیل شاهین تاکید و درخواست کردند، اما سازمان ملل بارها تصریح کرده که طالبان باید اصول بین المللی و ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
شنیدید که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد کرده. همین حال محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون در جرمنی و آگاه مسائل سیاسی، در برنامه با ماست. اطمر صاحب سلام، خوش آمدین. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث‌ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد کرده. آنسو سهیل شاهین، نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل و سفیر طالبان در قطر، بعضها در باره واگذاری این کرسی را به طالبان اقدام نیک خوانده. این هم از دید شما نمایانگری چیست؟
ما باورم ایست که مثل که در راپورتان از او تذکر رفت، شورای امنیت ملل متحد در می مقطع زمانی حاضر به این نخواست شد که کرسی افغانستان با طالبان واگذار بکنه، به خاطر از اینکه اختلاف نظر بسیار جدی در خود اعضای دائمی شورای امنیت موجود است، یک مسئله. و دیگه که طالبان هنوز افراد کلیدیشان در لست تحریم هاستند، حکومتشان هم هنوز هیچ نوع مشروعیت نداره و حتی اتهامات برعلاوه که اینا مشروعیت ندارن، اتهامات هم وارد است در مورد حقوق زن، حقوق بشر، اقلیت ها و برخورد با اقوام دیگه افغانستان. به این حساب ما فکر میکنم که این کار فعلا امکان نداره، ولی بعض از کشورها تلاش میکنند که یک تعامل یا یک معامله صورت بگیره برزی که طالبان جزء جامعه جهانی شوند، ولی این تعامل مشروط است. قسمی که شما گفتین، سه خواست ملل متحد داره و در مقابل سه خواست حکومت طالبان داره، که البته ملل متحد منتظر گام عملی طالباست، نه ای که اینا در لفظ تمام موارد تعهد بکنن مثل که در گذشته ای کار کردن، ولی در عمل به هیچ کدام از اینا پابند نباشن و او را عملی نسازن.
آقای اطمر، بله با مزرد حرف شما را قطع کردم، اما خوشبینی طالبان به چی معناست؟ به نحو خوشبین به نظر می رسن؟
اینا صرف پبلیسیتی میکنن، به اصطلاح ذهنیت های عامه را تحریک میکنن و به نفع خود البته ایرا به اصطلاح تبلیغات بگویم تبلیغ میکنن به نفع خود، در حالی که واقعیت امر چنین نیست. هنوز دنیا به او حد نیست که همه خواست طالبان را لبیک بگوید، چیزی که اینا هم درست میکنن و هم نادرست او را بپذیره. من فکر میکنم که هم کشورهای منطقه و هم جهان منتظر برداشتن گام عملی در این راست است.
و به عنوان سوال آخر، چی تغییرات طالبان باید در رفتار و کردارشان به میان بیارن تا پیشرفت در این زمینه صورت بگیره؟
بسیار واضح است. مثلا گفته شده که حکومتشان یک حکومت فراگیر باشد، تمام اقشار مختلف افغانستان، ملیت‌های مختلف افغانستان در این حکومت مشارکت داشته باشد و دیگر همون قسمی که اینا در مایده دوحه تعهد کرده بودن، مبارزه علیه انواع تروریسم باید اینا انجام بدن و دیگر رعایت حقوق بشر، حقوق زن، تعلیم دخترها و از این قبیل بعض مسائل دیگه که مربوط به حقوق بشر میشه. و در مقابل طالبا لغو تحریم ها را تقاضا کرده بودن، آزادی ثروت های منجمد شده افغانستان و شناسایی رسمی. من فکر میکنم که هر طرف اگر این پیشنهادات درست واقعی باشه، دیگه تا گام عملی در قسمت برداشتن نشوه، دنیا حاضر به این نخواهد بود که با او تعهدات پایبند باشه.
سپاس از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با محمد اسحاق اطمر، استاد پوهنتون در جرمنی و کارشناس مسائل سیاسی.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از کودکان مهاجر افغان که از خانواده هایشان جدا ماندن میگویند که پس از بازداشت و اخراج از پاکستان به افغانستان در نبود خانواده هایشان با مشکلات فراوان روبروند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف گفته که حدود 20% از بازگشت کنندگان افغان از گذرگاه تورخم را کودکان تشکیل میدهند که برخی آنان از خانواده های خود جدا شدند. بیشتر در این گزارش.
زوروان سر پلر سر خوشحالی ما یوزه شو.
شفی نام دارد کودک 9 ساله افغان که جدا از خانوادهش پس از بازداشت از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. او که اکنون در ولایت ننگرهار نزدیک خانواده افغان بسر میبرد، روز دوشنبه پنجمه بر رادیو آزادی گفت که از دوری خانواده‌اش که در پاکستان مانده بسیار نگران است و آرزو دارد دوباره با خانواده‌اش یکجا شود.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردن و با حاجی کم بردن. 2 روز در حاجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردن. خانواده پدر و برادر من در پاکستان مانده اند.
عبدالله یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی که اخیراً از پاکستان و افغانستان به تنهایی بدون خانواده‌اش اخراج شده، میگوید که خسربرای 14 سالش نیز به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده و اکنون در نبود خانواده شب و روز خود را با مشکلات فراوان در خانه های مردم سپری میکند.
یک خسربرای مرا دیپورت کرده که 14 سال عمر دارد و پدر و مادر و برادرانش همه در پاکستان ماندن. مشکلاتش بسیار زیاد است. یکی 2 روز را در خانه یکی و یکی 2 روز را در خانه دیگری سپری می کند. بیچاره نان را با دل جمع در خانه کسی خورده نمی تواند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز یک شنبه 4 می با نشر گزارش گفته که روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق گذرگاه تورخم بر می گردند که حدود 20% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در ادامه آمده که برخی از آنان با خانواده هایشان یک جا هستند، اما شماره دیگر این کودکان تنها هستند که از خانواده یا مراقبان خود جدا شدند. در این گزارش گفته شده کسانی که به گذرگاه تورخم می رسند اغلب هم خسته، پریشان و نیازمند فوری به ضروریات ابتدایی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 2 هفته پیش از این گفته بود که 782 کودک در جریان روند بازگشت در 8 ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یکجا شدند. با گفته این اداره نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در این مدت از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان بودند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یو ان اچ سی آر روز یکشنبه در شبکه یک اعلام کرد که در ماه اپریل 250 هزار پناهنده افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. در ادامه آمده که در میان این عودت کنندگان زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت ها در بخش آموزش، کار و آزادی رفت آمد مواجه هستند. در کنار کودکان بی سرپرست، شماری از خانواده هایی که بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشت داده شدند نیز میگویند در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بین المللی تقاضا دارند تا هر چه زودتر به حل مشکلاتشان رسیدگی کنند.
بیشتر از خبر،
سپاس که با رادیو آزادی هستید. امروز دوشنبه پنجم ماه می روز جهانی قابله هاست، فرصتی که برای تجلیل از نقش حیاتی آنان در تامین سلامت مادران و نوزادان خوانده می شود. شماری از قابله ها در افغانستان می گویند که این روز در حال بار دیگر فرا می رسد که با نگرانی های فزاینده و چالش های جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که در پنجم می از روز جهانی قابله ها گرامی داشت می شود، شماری از قابله ها در افغانستان با شرایط دشوار کاری و تمامی محصلان این رشته با آینده مبهم و محرومیت از آموزش روبروند. برخی از این قابله ها می گویند که بدون امکانات کافی و با معاش اندک به ارائه خدمات مشغول هستند. یک قابله در افغانستان که به دلیل نگرانی های امنیتی نمی خواهد نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
همین مسلک قابلگی و خود قابله را به نظر کم می بینند. معاشاتشان نظر به کارشان بسیار کم است. بوج کار بالایشان زیاد می باشد. نوکری هایشان پی در پی مثلا دو شب بعد یک شب بعد هست. همچنان امتیازات ندارند و همچنان یک گپ بسیار مهمه که است که بالای ارتقای ظرفیت قابله ها باید کار شود.
این در حال است که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA می گوید که افغانستان به قابله های بیشتری برای حفظ جانها نیاز مبرم دارد. این اداره در گزارش به مناسبت پنجم می روز جهانی قابله ها با اشاره به افزایش بازگشت کننده ها به افغانستان گفته که قابله ها مجبورند برای رسیدگی به زنانی که نیاز به خدمات صحی دارند ساعت بیشتری را در کلینیک ها سپری کنند. روز جهانی قابله ها در حال فرا رسیده که حکومت طالبان در ماه قوس 1403 آموزش رشته های قابلگی را در انستیتوت های نیمه عالی در افغانستان ممنوع کرد. تصمیمی که خشم نهادهای بین المللی را برانگیخت و ضربه بر سلامت زنان در افغانستان خوانده شد. یک محصل پیشین رشته قابلگی در ولایت بامیان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
ما امی نرسنگی خود خلاص کردیم. نگفتم پس کدام در قسمی ام امتحان سمستر 6 داد. فعلا خود امتحان صحت ما مانده دیگه. نه متو منتظر هستیم که چه وقت از ما امتحان میگیره. حالا تمام مستدم بستش سای کدام سیوی یا کدام کار در خانه شده بخی افسردگی گرفتگی.
شماره از دکتران امراض نسایی و ولادی میگویند که قابله ها نقش اساسی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان دارند و اگر آنان در کنار دکتران حضور نداشته باشند خدمات صحی به درستی انجام نمی شود. نجم السما شفاجو یکی از این دکتران و رئیس انجمن دکتران نسایی و ولادی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اینا میتونن خدمات بسیار خوب ارائه بکنن. در صورتی که قابله ها در یک جامعه کم باشه یا نباشه یا استاندارد کار نکنن، مسلمن که دکتر به تنهایی کار درست انجام داده نمیتونه و در نتیجه ضربه مریض میبینه.
حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون ها را برای دختران بسته است و سال گذشته خورشیدی انستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که قرار بود پس از فراغت در بخش های رسیدگی به مادران و نوزادان فعالیت کنند. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می گیرد. محمد حسن قیاسی، معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان، 4 ماه پیش ادعا کرد که افغانستان با کمبود کارمندان صحی زن روبرو نیست و نزدیک به 30 هزار قابله در کشور حضور دارند که در نظام صحی شمولیت ندارند. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یونیفی 9 ماه قبل گفته بود که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران به بیش از 18,000 قابله نیاز دارد. این اداره بدون مشخص ساختن ارقام فعلی قابله ها در این کشور گفته بود که اگر این خلا پر نشود جان مادران در هنگام زایمان به خطر می افتد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دو مقام اسرائیلی اعلام کردند که کابینه اسرائیل طرحی را برای تصرف کامل نوار غزه و ماندن در این منطقه را برای مدت نامشخص تصویب کرده. این اقدام که در صورت عملی شدن عملیات اسرائیل در سرزمین های فلسطینی را به شدت گسترش می دهد، احتمالاً با مخالفت های شدید بین المللی روبرو خواهد شد. بیشتر در این گزارش.
وزیران کابینه اسرائیل ساعات پس از آن که فرمانده اردو گفت که 10,000 سرباز ذخیره را فراخوانده، این طرح را در رأی‌گیری صبح دوشنبه تصویب کردند. به گفته مقامات، هدف از طرح جدید دستیابی به اهداف جنگی اسرائیل یعنی شکست حماس و آزادی گروگان‌ها در غزه است. این اقدام صدها هزار فلسطینی را به جنوب سوق می‌دهد که احتمالاً بحران انسانی در منطقه را تشدید می‌کند. بر اساس اعلام اردوی اسرائیل، حماس همچنان 58 گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد که 34 نفر از آنان بنابر ارزیابی اردو کشته شدند. همچنین جسد یک سرباز اسرائیلی کشته شده در جنگ 2014 نیز هنوز در اختیار این گروه است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات اسرائیلی گفتند که این طرح شامل تصرف نوار غزه و ماندن در منطقه است. این طرح همچنین به دنبال جلوگیری از توزیع کمک‌های بشردوستانه توسط گروه شبه نظامی حماس است که اسرائیل میگوید حاکمیت این گروه در غزه را تقویت میکند. به گفته مقامات، این طرح همچنین شامل حملات قدرتمند علیه اهداف حماس است. حماس در فهرست تروریستی ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد. مقامات اسرائیلی میگویند که اسرائیل با چند کشور در ارتباط با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای تسلط بر غزه و جابجایی جمعیت آن تحت آنچه که اسرائیل مهاجرت داوطلبانه نامیده در تماس بودند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی، فراخوان سربازان ذخیره با هدف جایگزینی نیروهای وظیفه و سربازان فعال در داخل اسرائیل و کرانه غربی صورت گرفته تا زمینه برای اعزام آنان به جبهه غزه فراهم شود. اگرچه سخنگوی اردوی اسرائیل این گزارش‌ها را تایید یا تکذیب نکرد، اما برخی از بستگان خبرنگاران خبرگزاری فرانسه تایید کردند که احضاریه‌ای دریافت کردند. عملیات گسترده اسرائیل در نوار غزه از 18 مارچ یعنی 27 حوت اثر گرفته شد، در حالی که تلاش‌ها برای تمدید آتش بس دو ماهه‌ای که از جنوری برقرار بود و بن‌بست خورد. این آتش بس با میانجیگری قطر، ایالات متحده و مصر به دست آمده بود، اما در هفته‌های اخیر مذاکرات به طور چشمگیر متوقف شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس.
پیام ها و نظریات شما.
سال وضعیت زمینه تانوز خوب است، سال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده. انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشا بسیار خوب است، هم سردرختی تا بالی با سیستم خودش و همو گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است. توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که از در مناطق هلمند بارندگی کمی بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید، کم می آید ولی می آید دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم، اگر امیر تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره نده ده او جویچه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنن. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
پیام شما نظر شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران با